بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. نکات بسیار مهمی رو در باب تقوا از آیات قرآن و روایات شنیدید. کسی که تقوا داره، یعنی روحیه خودداری از گناه، خودنگهداری از گناه، اولاً طبق قرآن مجید و روایات و نهج البلاغه با ارزشترین خصلت‌های ارزشی رو داره. دلیلش هم روشنه. پروردگار در قرآن می فرماید با ارزشترین شما در پیشگاه خداوند با تقواترین شماست. اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ، یعنی بزرگواری و ارزش انسان پیش خدا یه بزرگواری و ارزش معمولیه. طبق استفاده‌ای که از این آیه میشه و یه ارزش برتر و بالاتر و بیشتر، که اون ارزش بالاتر و بیشتر عاملش و سببش همین تقواست. یعنی اونی که روحیه خودداری از گناه رو داره پیش پروردگار از ارزش بیشتری نسبت به دیگران برخوردار. حتما از طریق همین مجالس، مساجد شنیدید که انسان‌ها در پیشگاه پروردگار درجاتشون متفاوته، یکسان نیست. این انسانهایی که درجاتشون متفاوته اهل ایمانن، چون اونایی که ایمان ندارن، خدا و قیامت رو باور ندارن، اونا از این پرونده بیرونن، خارجن. غیر مؤمن ارزشی پیش پروردگار نداره، ولی اهل ایمان ارزش دارن، ارزش هاشون متفاوت یکسان نیست. برای نمونه این آیه رو دقت بفرمایید، یرفع الله الذین آمنوا منکم، از بین شما انسانها اونایی که اهل ایمانند، دارای مقامند، دارای بزرگیند، دارای رفعتند. یرفع الله الذین آمنوا منکم، اما در بین شما اهل ایمان که دارای مقام و مرتبه و ارزش هستید، یه دیتون مقام بالاتری دارین، مقام برتری دارین، منزلت شایسته تری دارین. کیا؟ والذین اوتوا العلم درجات، مردم مؤمنی که اهل معرفتن، اهل علمن، اهل شناختن، رفتن درس خوندن، زحمت مطالعه دین رو به خودشون دادن و معارف دین رو به خودشون دادن، اینا به درجاتی از اهل ایمان رفعت بیشتری دارن، ارزش بیشتری دارن. خب ما در این آیه میبینیم که ارزش ها متفاوته و گوناگونه. البته همه ارزش داران اهل نجاتن، همه ارزشداران اهل بهشتن قطعاً، ولی چون درجاتشون، ارزشهاشون با همدیگه مختلفه، پاداشهام در قیامت مختلف. چون پروردگار عالم اهل بهشت رو هم تقسیم کرده به 5 گروه که این 8 بهشت در اختیار همین 5 گروه و هر کدامشون به تناسب ارزششون مقام خاصی در بهشت دارن. این 5 گروه طبق آیه 69 سوره مبارکه نساء که سوره 4 قرآن، فاتحه و بقره و آل عمران و نساء، آیه 69، و من یطع الله و رسوله، یعنی مؤمن مطیع، مؤمنی که در حد توان خودش، قدرت خودش، گنجایش روحی خودش دستورات پروردگار عالم رو و پیغمبر رو اطاعت میکنه. اینا هم آدم های گم شده ای نیستن که حالا ما نشناسیمشون، آدرسی ازشون نداشته باشیم. نا آدم های معلومی هن، روشن هن، آشکار هن. و من یطع الله و رسوله، مؤمن مطیع خدا و پیغمبر شما هستید و امثال شما. و بالاخره با توفیق پروردگار، با اذن پروردگار، ما در این مدت عمرمون خواسته های خدا رو اطاعت کردیم، نماز خوندیم، روزه گرفتیم، مستطیع بودیم، حج رفتیم، خیلی راحت بدون اینکه سختمون باشه خمسمون رو دادیم، کشاورزیم، زکاتمون رو دادیم، به پدر مادر احترام کردیم، حق زن و بچه رو رعایت کردیم، با مردم بی علت شرعی درگیر نشدیم، تلخی نکردیم، نراندیم، کاری نکردیم که مردم به دین بدبین بشن، این میشه مؤمن. مؤمنه، مطیعه خدا و پیغمبر در بهشتن. یه گروه فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. این چهار تا گروه هم دنبال هم بیان شدن، من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. پنج طایفه در این آیه شمرده شدند که این هشت بهش جنات تجری من تحت الانهار در اختیار این پنج گروه. ولی خب ملاحظه میکنید پنج گروه هم همه هم اهل ایمان هم، اما درجاتشون با هم دیگه فرق میکنه، مقامشون با هم دیگه فرق میکنه. انبیا با شهدا، با صدیقین، با صالحین از نظر رتبه روحی و عقلی و عیار اخلاص و عبادت یکسان نیستن، با هم تفاوت دارن. با این که تفاوت دارن از نظر درجه و رتبه، ولی در آیه ملاحظه میکنید همشون جزء انعم الله علیهم، یعنی اهل نجاتن، اهل بهشتن، و همشون هم نسبت به پاداش خودشون در کمال رضایتن، چون اونجا جای امنیت و آرامشه، جای دغدغه و اضطراب و اینا نیست که باعث بشه آدم گله‌مند باشه. نه، اونجا هیچکی نسبت به پاداشش، مقامش، مرتبهش، منزلتش گله‌ای نداره. اما یه اصل بر اینها به اصطلاح از نظر ایجاد رتبه حاکمه و اون تقواست. حالا هر کی طبق قرآن دارای تقواست آدم با قیمتیه، آدم با ارزشیه پیش خدا. حالا گرچه کل مردم دنیا هم براش ارزش قائل نباشن، خب نباشن، اون ارزیابی که به درد ما میخوره و به ما نمره میده ارزیابی پروردگاره نه مردم. مردم آدمو بد بدونن، خوب بدونن، یا در حق آدم قضاوتهای ناباب بکنن، امول هم قدیمیه، فکرش فکر بازی نیست، یا حرفای بالاتر، مهم نیست. خدا میدونه که این حرفا رو برای بندگان خوبش میزنن که در قرآن فرموده لا یخافون فی الله لومت لائم. نمیگه آدم اگه یا آدم خوب 100% باشه همه قبولش دارن، هیچ جای قرآن نمیگه. نه، مگه انبیا رو امتها دونه دونه شون قبول داشتن؟ مگه اولیای خدا رو دونه دونه شون و مردم قبول داشتن؟ شما آیات قرآن رو ببینید چقدر در حق انبیا ولنگاری کردن، یاوه‌گویی کردن، باطلگویی کردن، حرفای ناروا و ناشایسته زدن. خب اینا خودشون گناه کردن، اینایی که گفتن در انبیاء الهی که نبوده، یه گناهی مجانی بار کردن این یاوه گویان، مبتلین به قول امام صادق، و رفتن جهنم. هیچی هم از انبیا کم نشد، انبیا در مقابل این یاوه گویان صبر کردن، برای خدا دل سرد نشدن، ناامید نشدن، درجهشون رفت بالاتر، اجرشون رفت بالاتر. اما شما و ما خدایی نکرده گیر این توقع نیفتیم که چون مؤمنیم، اهل مسجدیم، اهل عبادتیم، اهل خمس و زکاتیم، اهل خوردن حرام نیستیم، پس هیچکی در حق ما نباید هیچی بگه. نه، پیغمبر می‌فرماید شما تا آخر عمرتون از زبان حسودان و یاوه‌گویان در امان نخواهید بود. نه، ادامه دارم بگم اون ارزیابی به درد ما میخوره و برای ما نمره میاره که مربوط به پروردگار باشه. پروردگار یه نشانه هایی رو در قرآن قرار داده، هر کی اون نشانه ها رو داشته باشه مؤمنه و ارزش داره پیش خدا. دو تا نشانش در همین آیه‌ای بود که قرائت کردم، اطاعت از خدا، اطاعت از پیغمبر خدا، نشانه مؤمن بودن. وقتی من اطاعت کنم از این دو منبع، خب میشم اهل عبادت، میشم اهل خدمت، میشم اهل بردباری، میشم اهل تقوا، چون همه این حرفا رو خدا و پیغمبر به ما زدن، ما رو دعوت کردن به این خصلت‌های با ارزش. خب خدا منو مؤمن بدونه بس، به بیشتر نمیخوام کل مردم دنیا منو بد بدونن، خب بدونن، مهم نیست. یه روایتی یه وقت دیدم جاشو گم کردم، به نظرم هم اومد که در مستدرک البهار، سفینة البهار مرحوم محدث قمی باشه، در باب زبان گشتم دیدم اونجا نیست، حالا نمیدونم کجا دیدم، ولی روایت خوشمزهیه، به درد همه ما میخوره که ما در مقابل طوفانهای زبان مردم، اگه خدا ما رو خوب میدونه اکوره در نریم، دل سرد نشیم، قصه نخوریم. چرا ما که خوبیم، ما که مؤمنیم، ما که حق کسی رو نبردیم، مال کسی رو نخوردیم، چرا پشتر ما اینقدر دریوری میگن یا جلو رومون؟ و بگم اونی که برای ما مهمه امضای خداست. از کجا بدونیم خدا رو ما امضا داره؟ همین علائمی که در قرآن گفتن تو روایات در ما باشه، ما امضا شده یه خداییم و الانم هستیم انشاءالله. حالا بگن هر چی میخوام. این روایت خیلی به درد اونایی میخوره که در مقابل یاوه‌های دیگران ناراحت میشن، رنجیده میشن، یه خود دل سرد میشن، خودشونو بیگانه از روزگار به حساب میارن و خدایی نکرده مثل ضعیف و لیمانوی زمان قارون میگن ای کاش ما متجدد و کرواتی و فکولی و امروزی بودیم که اینقدر ما رو سرزنش نمی کردن، بعدی بیرا نمی گفتن. اون ضعیف و لیمانوی زمان قارون، بعد منبر تو سوره قصص نگاه بکنید، اینا میگفتن ما که نمازهای خدا رو ما میخونیم، روزهای خدا رو ما میگیریم، جنگی که اتفاق میفته ما با موسی میریم، تو درگیری ها ما هستیم، خدا همه دلارا رو داده به قارون، چرا به ما نده؟ ناراحت بودم. وقتی که خداوند به زمین امر کرد دهن تو وا کن، قارون و خانه ثروتش رو با خودش فرو ببر. ما خونایی که می گفتن همه حرفای خدا رو ما گوش دادیم، پولا رو خدا داده به این مردک، وقتی دیدن قارون با ثروتش فرو رفت انقدر نشستن خدا رو شکر کردن که خوب شد به ما پول نداد، اگه نه ما مثل مردک میشد. اگه پرونده ما رو خدا باطنش رو نشونمون بده عجیب آدم آرومی میشیم. سر همین پول نداشتن آروم، سر همین صندلی نداشتن آروم آروم. یکی از این افشتا چهرهایی که میخواستن رئیس جمهور بشن، یکیشون خیلی امید داشت بشه نشد، وقت بعد من یه تبریک خیلی جانانه براش نوشتم از این که پروردگار اراده نکرد بار سنگین 75 میلیون بندگانشو به گردن تو بذاره، من به تو تبریک میگم، خدا نذاشت صندلی گیرت بیاد. من اینو از حضرت زهرا یاد گرفتم، نمیدونستم. حضرت صدیقه کبرا فکر کنم تو دعاهای بعد نماز عصرشه که خدا رو به چیزایی که بهش نداده شکر میکنه. خیلی مسئله من الحمدلله الذی لم یجحدنی شیئا من کتابه. خدایا نذاشتی من دوچار وسوسه در حقایق بشم، نذاشتی من دوچار شک و تردید بشم، نذاشتی که من به یک گناه آلوده بشم، نذاشتی چی؟ خدایا به اونایی که به من ندادی تو رو شکر میکن. من فقط به داده های خدا آدم باید شکر بکن. سعدی نقل میکنه، سعدی واعظ بود، آدم با سوادی بود، شیراز منبر میرفت، پنج تا از منبراشم نوشته، اینو در ابتدای کلیاتش چاپ کردن، منبرای خیلی خوبیه، یعنی یه آدم منبری وارد این پنج تا منبر رو که میخونه میبینه آدم هنرمندی بوده در منبر، با روایات خیلی سر و کار داشته، تو گلستانش، بوستانش، اشعارش اشاره به روایات و آیات زیاد داره. ایشون نقل میکنه، میگه موسی داشت میرفت کوه طور، بیرون شهر مصر دید یک کسی تا نافش رفته تو خاک. به موسی گفت داری میری کوه طور؟ گفت بله. گفت منو میبینی تا نافم تو خاکه؟ چون دیگه پارچه‌ای که خودمو بپوشونم ندارم، یعنی گداتر منو، توهی دستر من و بیپولتر از من تو این مصر نیست. حالا ما تو خاکیم تا یکی بیاد یه زیر شلواری به ما بده پامون کنیم بلکه بتونیم جایی بریم، هیچی لخت. حالا که میری کوه طور به پروردگار عالم بگو یه رسیدگی به زندگی ما بکنه، یه چیزی به ما بده. موسی رفت، مناجات خودش که تموم شد به پروردگار عالم گفتش که این بندت ما رو واسطه کرده، یه چیزی به این بده. خطاب رسید این روحیه لیاقت اینی که چیزی بهش بدم نداره، من لطف بهش کردم چیزی بهش نمیدم، محبت کردم، یه حالیش نی که ندادن مال به او محبت ویژه من به اوست. حالا تو بنده ویژه منی، از من درخواست کردی، ما نوک قلمو شل میکنیم یه چیزی گیرش بیاد. از کوه طور که برگشتید یه جا جمعیت زیادی جمعن، داد بیداد فریاد، تا چشمشون به موسی افتاد آروم شدن که موسی بیاد قضاوت بکنه. اومد گفت چه خبره؟ گفتن آقا یکی عرق خورده، مست کرده، چاقو کشیده، یکی رو کشته. فرمود چه نامردی، مردک پست، کیه؟ اووردنش موسی دید لختی پریروز، یه خود پول گیرش اومد که یه دلی از عزا داریم فعلا یه دستیر عرق بدیم بالا، یه خود بدنمون گرم بشه ببینیم چی میشه. خب این شایستگی نداشت، اگه پول نمیدادم بهش میرفت بهش، مالی که پول دادم سوار پول شد رفت جهنم، به یکی رم کشته، حالا باید قصاص هم بشه. پول برای همه مرکب برنده به بهشت، خیلی ها با پول میرن جهنم، خیلی ها صندلی هم همینجور. اگه به من و شما صندلی نداده بیشین این شبانه روز خدا رو شکر کنین، معلوم نبودن که صندلی رو به ما میداد، ما چه بلاهایی سر خودمون و زن و بچه‌مون و آخرتمون در می آورد. خیلی محبت، خیلی. یه وقت به من میگم صندلی نداری، گفتم هم نخواستم هم نمیده بهم، هر دوش صندلی میخوام چیکار؟ ما مستی یه صندلی به همون دادن دیگه، طمع که نباید بکنیم. صندلی ما از کل رئیس جمهورهای دنیا دو تا پلن بیشتر داره، خواهیم چیکار؟ که همه صندلیمون بلندتره که. بعدم این صندلی ها نهایت سه ساله 4 ساله 10 ساله تو احکامایی که رهبری به صندلی دارا میده همین هست دیگه، 3 سال 5 سال نهایتاً 10 سال میگیرن از آدم، بعد آدم میشه بی صندلی. همون صندلی که خدا به ما داده مال سید و شهدا است، نه خدا میگیره نه سید و شهدا. با دیگه صندلی میخوای چیکار آقا؟ پول که داری دیگه، طمع بیشتر برای چی؟ بچه خودکشی میکن که تمام وقت رو میذاری رو پول، نه نماز جماعتی، نه مسجدی، نه احیایی، نه عاشورایی، نه تاسوعایی. با پولت هم که یه روز یه دونه این جلسات رو برپا نمی کن، یک گرون برای ابی عبدالله نمیدی، خمس هم که نمیدی. خب باز پول میخواد چیکار؟ تو که خودتو جهنمی کردی، عذاب بیشتر برای چی میخوای؟ خب قانع شو به همون یه مقدار جهنمی که بر خودت درست کردی، یا با صندلی یا با پول یا با شهوت جنسی، چه خبرته؟ قرآن میگه و ما اسبرهم علی النار، چه طاقتی نسبت به عذاب جهنم دارین که هی دارین بار میکن. خب ارزیابی خدا بر ما قیمت داره. حالا اون روایتی که جاشو گم کردن، موسی بن عمران، حالا من این روایت رو خیلی تیرونی براتون معنی میکنم. به پروردگار گفتش که خدایا نمره ایمان من، عمل من، اخلاق من، اصل نمره من پیش وجود مقدس تو چقدره؟ یه بالاترین نمره تو کشور ما 20ه. میدونید حالا یکی رو هم که میخوان تعریف بکنن میگن آقا از خوبی نمرش 20، تو رانندگی نمرش 20، تو منبر نمرش 20، تو گریه بر ابی عبدالله نمرش 20. این دیگه یه نقطه تعریف. به پروردگار گفت ما پیش تو نمرمون چنده؟ موسی 20. عیبی نداریم ما؟ نه. نقصی نداریم ما؟ نه. گفت من پاک پاکم، خوبم. خوب. و خدایا تو این ملت کسی هم پشتر ما حرف میزنه؟ خطاب رسید تا دلت بخواد. اینقدر دریوری میگن، یاوه میگن، باطل بود. گو خدایا ما که عیبی نداریم، برای چی اینقدر پشتر ما بد میگن؟ حالا من تو یه تقاضا بکنم. خطاب رسید تقاضا کن. گفتش که جلوی بدگویی زبونای مردم و در حق من بگیر. خدا فرمود نمیگیرم. گفت چرا؟ فرمود برای این که پشتر خود من که خدام و خلقشون کردم و نونشون رو دارم میدم، برو تو مردم بگرد ببین چیا میگن. پس یه عده میگن عالم خدا نداره، پشتر منو، من هستم، من خلقشون کردم، من روزیشون رو میدم. همینی هم که میخوان بگن عالم خدا نداره، همین قدرت حرف زدن رو خودم بهشون دادم، همینو خرج میکنن میگن عالم خدا نداره. خود تو داری با کمک من حرف میزنی. ها میگه نداره. یکی میگه خدا داره اما درست بلدی خدایی کن. یکی میگه پولا رو همه رو داده به قارون، چرا به ما نداده؟ یکی میگه چرا یوسف رو اینقدر قشنگ آفرید، ما رو چرا اینقدر بیقیافه آفرید؟ برو برو تو مردم ببین پشتر خود من چقدر حرف میزنم. که پیغمبر فرمود اصلا توقع نداشته باشیم که هیچی پشترتون منفی نگن، میگن شما مردم مؤمن حسود دارین، مخالف دارین، چینت ورز نسبت به خودتون دارین، حرفای مردم هم تموم نمیشه، دریا دریام یابه بگن، ضرری برای شما نداره. من باید امضاتون کنم که کردم، من باید ببرتون بهش، ببرمتون بهش که میبرمتون دیگه. چی میخوای؟ یه چیزی تهرون میگن، نمیدونم کرجم میگن، میگن مرگ میخوای؟ برو گیلان. یه چی میخوای؟ وقتی خدا قبولت داره، دوستت داره، عبادات تو قبول میکنه، بهشتت هم میبره، خب دیگه آروم باش. حالا هر کی هر چی میخواد بگه، خب بگم. یه چیز زیبایی میگم، زیبا به نظر خودم زیبا بود، برام پیش اومد، قشنگ بود. رفته بودم اداره گذرنامه ما عوض بکنم، فکر کنم یکی افسرایی که پشت میز بود که کار من با اون بود، این جوانی بود حدود 30 سالش بود، مثلا 7-8 سال بود استخدام شده بود، خیلی هم وارد مسائل دینی و نمیدونم مسجد و آخوند و اینا نبود، معلوم بود خب آدم آروم با ادبی. یکی دیگه از مامورین بالادستش گفتش که ورقه های ایشونو خودت پر کن. یعنی گفت دیگه حالا خودکار نده به خودش بینویسه. گفت چشم، به اون مقام بالاتر. حالا بعد هم من بپرسه دیگه که اون ورقه تعویض گذرنامه رو پر بکن. گفت آقا اسمت؟ نمیشناختم منو. حسین. فامیلت؟ فامیل. متولد کی هستی؟ این سال تون. اسم پدر؟ پدر. مادر؟ مادر. بعد رسید به اینجای ورقه که نوشته تابعیت، گفتم ایران. یه جا نوشته دین، گفت دینتون چیه؟ گفتم مسیحی. آخه تو عباب و عمامه و قیافه و عمان مثلا باید بپرسی دینه چیه؟ تا گفتم مسیحی، دوتا بغل دستیاش خیلی خندهشون گرفت، بهش گفتن آدم حسابی، این فلان کسه. بازم منو نشناخت، گفت خب ببخشید دینتون. حالا توی ادارم رفتیم و فکر کردم ما مسیحی هستیم، خب باش، یا بیدین باش، خدا باید ما رو بپذیره، خدا باید ما رو امضا کنه، خدا باید ما رو قبول کنه. مردم یا زبانی دارن هماهنگ با قبولی و امضای خدا، اونا مردمی هستن که قرآن میگه ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. واقعا خوبان عالم هر جا ما رو ببینن با ما خوب تا میکنن، خوب هر جا. واقعا اینجوره. من 5 بعد از ظهر در لندن سوار هواپیمایی انگلیس شدم، چون اون روزی که میخواستم برگردم ایران و بعدشم منبر داشتم، هواپیمای ایران نمیومد لندن و باید 2 روز وای میستادم، وقت نداشت. بلیط هواپیمای لندن رو گرفت به تهران سوار شدم. خب ساعت اونجا با ما 4 ساعت فرق داره، یعنی من 5 بعد از ظهر که اونجا سوار شدم ایران ساعت 9 شب بود، اونجا آفتاب بود کاملا، هنو 4 ساعت مونده بود به غروب، اما اینجا 9 شب. من دو تا نمازم رو بعد تو هواپیما میخوندم، یکی نماز مغرب شام و یکی نماز صبح. 400 تا مسافر تو هواپیما که جاتون خالی، هیچگی هم غیر من نماز نخونه، هم ایرانی بودن و من یکی نماز با چیزای دیگرش، گوشت خود خوردن، عرق خوردن 4 دفعه، چون 4 بار 7 ساعت تو هوا بودیم دیگه، 4 بار پذیرایی میکرد. من به سرمهماندار هواپیما که اونیفورم انگلیسی تنش بود اومد رد بشه، یه ساعت بود تو هوا بودیم، هنو آفتاب بود ولی ایران دیگه شده بود ساعت 10 شب. بهش گفتم آقا من هوا که تاریک شد، یعنی رفتیم تو تاریکی، باید نماز بخونم، هم نماز مغرب شام و هم نماز صبح. گو هیچ مانعی نداره، ولی اونیفورم انگلیسی هم تنم. منم تو هواپیما لباسامو گذاشته بودم تو یه ساک دستی با یه پیرن عربی نشسته بودم، سرشو آورد در گوش من آهسته، اطرافشو پایید، گفتش که تابع چه مذهبی از مذاهب اسلامی هست؟ گفتم شیعه. گفت شما صبر کنین هوا تاریک شه، من یه پتو براتون جلو تیاره میندازم، محرم میذارم، قبلرم از خلبان میپرسم، منم مثل خودتونم. من خوب نمیشه اعلام بکنم، یعنی قرآن میگه پاک دلان هر جا ببیننه دوستت دارن، حالی یه دیم هر دریوری میخوان بگن. هوا که تاریک شد دیدم اومد، گو تشریف بیارین، پتو انداختم جای مناسب، قبلرم پرسیدم، نمازتونو بخونین، نماز صبحم. وقتی پتو انداختم مور گذاشتم میام خبرتون میکنم که همون کارم کرد. شما مؤمنین، مؤمنان شما رو دوست دارن، ملائکه شما رو دوست دارن، جن مؤمنم شما رو دوست داره. اینی که من دارم میگم از قول حضرت مجتبی میگم، انبیام شما رو دوست دارن، ائمه هم دوست دارن، ما یه همچین پشتوانه های قوی داریم، بی دینا یه دونه از این یارا رو ندارن راحت، اما ما یار داریم، دنیا به دادمون میرسن، برزخ به دادمون میرسن، قیامت به دادمون میرسن. ما باید شاد زندگی کنیم، باید با خنده و با نشاط زندگی کنیم. ما باید از خدای خودمون با این همه نعمتی که به ما داده، اونم نعمت این همه رفیق، راضی باشیم. ولی هر چی که ما مایه تقوامونو بیشتر بکنیم، در پیشگاه خداوند ارزشمون بیشتر میشه، مقاممون بالاتر میره، تا برسیم به عرش این آیه ان اکرمکم عند الله اتقاکم. یعنی ما میتونیم تا قله با ارزش ترین شدن ها، گرچه وقتمونم تو دنیا کم شده باشه، عیبی نداره، گذشته قابل جبرانه و همین آینده کم هم قابل به دست آوردن سنگین ترین سرمایه های معنوی. ما هرچی عیار تقوامونو بیشتر بکنیم، عیار ارزش و کرامتمون در پیشگاه پروردگار قطعاً بیشتر میشه، سنگین‌تر میشه، وزین‌تر میشه و محبت کل توایفی که گفتم به همون بیشتر میشه. اینا همه حلقه‌وار به هم وصله. فرشتگان ما رو دوست دارن، تقوامون که بیشتر بشه بیشتر دوستمون دارن، خدا ما رو دوست داره، تقوا بیشتر بشه بیشتر دوستمون داره، انبیا ما رو دوست دارن، تقوا بالاتر بره اونام دوستیشون بره بالاتر. تقوا آقا برکات عجیبی داره. تقوا کلید باز کردن درهای فیوزات، تقوا قفل که در جهنم و بروی انسان تا ابد قفل میکنه. تقوا، تقوا، تقوا. این سه باری که گفتم متن یه روایته که ابراهیم مخارقی از امام صادق نقل میکنه. به حضرت عرض کردم همه شما رو من دوست دارم. امام صادق 5-6 تا سفارش به ما کرد. اولش 3 بار تکرار کرد: شیعیان ما اتقوا الله، شیعیان اتقوا الله، شیعیان اتقوا الله، از گناه کنار بکشید، از گناه اجتناب کنید، اجتناب کنید. خب من یه روز مصیبت علی اکبر رو براتون خوندم با زبان حالی که مرحوم نیر تبریزی این عالم بزرگ دوره قاجاریه سروده بود در کتاب آتشکدش. امروز هم که نشسته بودم دیدم کنار زیارت عاشورا باز مصیبت علی اکبر خونده شد. امروز منم باز به یه زبان دیگه اون مصیبت رو براتون بخونم. اولا یه جمله از حضرت سکینه دیدم، خیلی جمله شکننده، خیلی. این داغ چیکار کرده با دل ابی عبدالله و عمه ها؟ یه مقدار از حرفای